سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انجمن عمومی خبرنگاران افغانستان و مرکز خبرنگاران افغان در مورد بازداشت حکمت آریان، یکی از خبرنگاران در ولایت غزنی، ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. این دو مرکز دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم در آنجا خبرنگاران و رسانه‌ها تحت فشار شدید حاکمان فعلی قرار دارند و با سانسور و تهدید روبرو‌اند. نظر به معلومات منابع از غزنی، مقامات اداره استخبارات طالبان 3 روز قبل حکمت آریان خبرنگار رادیو خوشحال را از دفترش با خود بردند. رادیو خوشحال 7 ماه پیش در غزنی به فعالیت آغاز کرد و این رادیوی خصوصی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نشر می‌کند. کارن دیکر، 16 فیر سفارت آمریکا برای افغانستان، می‌گوید که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقوی حقوق بشری در این کشور و کمک به مردمان با جان مارک پومرشم، معاون وزیر خارجه آمریکا، و رینا امیری، نماینده خاص آن کشور برای حقوق بشر و زنان و دختران در افغانستان، تلاش‌های مشترک را دوام خواهند داد. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته و از تلاش‌های 3 سال گذشته تام وست، سابق نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در یک خبرنامه گفت که ماموریت تام وست به عنوان نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به پایان رسیده. سفارت آمریکا برای افغانستان از دوحه، پایتخت قطر، فعالیت می‌کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار است 3 نمایشگاه تجارتی را به نام امام ابو حنیفه در کابل برگزار کند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در این نمایشگاه تولیدات افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، چین، ایران، ترکیه و ژاپن در تقریبا 700 غرفه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه روز یکشنبه آینده آغاز می شود. پلیس هند بزرگترین بسته مواد مخدر را روز گذشته در دهلی نو مصادره کرد. و گفته پلیس هند، این بسته از 560 کیلوگرم کوکائین عبارت است که نرخ بازاری آن به 267 میلیون دلار میرسد. پلیس 4 نفر را در این ارتباط در جنوب دهلی دستگیر کرده و به این باور است که در عقب این کار یک سازمان بزرگ بین المللی قاچاق مواد مخدر قرار دارد که از سوی افغانها در دهلی نو رهبری می شود. و گفته مقامات این بازداشت شدگان می خواستند این کوکائین را در دهلی و اطراف پایتخت به فروش برسانند. درست پیش از این هم 2 افغان به نام های محمد وارث آشومی و عبدالنایب با یک مقدار مواد مخدر در دهلی نو دستگیر شدند. حسن جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، رهبر پیشین گروه حزب الله، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی حزب الله در لبنان پارلمان کرسی هایی را در اختیار دارد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که قصیر در جمع 3 نفر است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک تعمیر مسکونی در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. منابع به این نهاد گفتند که این حمله در منطقه المزه شهر دمشق رخ داده. گفته شده که تعمیر هدف قرار داده شده از سوی اعضای حزب الله استفاده می شد. اسرائیل اخیراً عملات بر اعضای گروه حزب الله را شدت بخشیده و عملات گسترده این کشور در لبنان علیه این گروه از چند هفته ادامه دارد. و شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت کشتن 7 اسرائیلی را در تیراندازی و حمله چاقو در تل اویو به عهده گرفت. این تیراندازی در یک استیشن ترام یا ریل برقی شهری در منطقه یافای تل حبیب رخ داد. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا را یک سازمان تروریستی می خواند، در یک اعلامیه ای که شام روز گذشته به نشر رسانده شد، گفته که جنگجویان واید مسلح عز الدین قسام از شهر اشغالی عبرون الخلیل در کرانه غربی رود اردن این حمله را انجام دادند. این حمله ساعت‌ها قبل از آن که ایران ده‌ها راکت را به سمت اسرائیل فایر کند انجام شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که مسکو پایتخت روسیه فردا میزبان یک اجلاس در رابطه با افغانستان است که نماینده های حدود 10 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم به این اجلاس دعوت شده و برای اشتراک با آن به مسکو رفته. اجلاس جدید فرمت مسکو در حال قرار است برگزار شود که برخی از کشورهای عضو این فرمت به شمول روسیه در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که روز 4 اکتبر ششمین اجلاس فرمت مسکو در رابطه با افغانستان برگزار می شود. فرمت مسکو در ماه دسامبر سال 2016 ایجاد شد. در این فرمت روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان نماینده دارند و در جلسات آن نمایندگان همین کشورها در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث و تبادل نظر می کنند. در اجلاس سال گذشته آن 5 کشور دیگر، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این فرمت داخل شدند. تحلیلگر امور سیاسی شاه محمود میاخیل به این باور است که کشورهای منطقه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی دارند و از این رو به برگزاری چنین جلسات میپردازند.
منطقه هوادونه، سیمه هوادونه، بخبل افغانان،
کشورهای همجوار و منطقه از افغانها ترس دارند، زیرا حالاتی که فعلا در افغانستان حاکم است قابل قبول نیست. در اینجا افراطیت روز به روز بیشتر می شود و این طبیعی است که با افزایش افراطیت هر گروه افراطی که هست، چی از آسیای مرکزی، چی داعش و یا گروه اسلامی ترکستان شرقی، همه با طالبان یک جا فعالیت داشتند. از این رو کشورها نگران هستند و به همین دلیل به قضیه افغانستان دلچسپی پیدا کرده.
اجلاس پنجم فرمت مسکو سال گذشته در همین روزها و شبها در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و در آن نمایندگان قطر، امارات متحده عرب و ترکیه هم به حیث مهمان سهم گرفته بودند. در اجلاس سال گذشته کشورهای منطقه در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرده بودند. در همین چوکات در جلسات سالهای 2021 و 2022 هم نگرانی ها در رابطه با تلاش های تروریستان در افغانستان بلند شده بود و همچنان اشتراک کنندگان خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در اجلاس اول فرمت مسکو نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، ولی در اجلاس بعدی آن در سال 2022 در کازان نمایندگان طالبان دعوت شدند. نظر به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در حاشیه اجلاس قریب الوقوع فرمت مسکو وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف با سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی صحبت‌های دو به دو هم خواهد داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
الهم برنامه‌های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نوزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده، خرچه خانه یا خرچه اولادا، چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشه.
صدای ملاله یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش اکثر جاها به پول ضرورت پیدا کرده است، پیش دکتر رفتن و دوا خریدن، اما هیچ گاه شوهرش مسئولیت احساس نکرده و به وی پول نداده است. عدم پرداخت پول برای زن از طرف شوهر هنگام ضرورت چی تاثیراتی بر این زنان میگذارد؟
مثلا خانم ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان.
و حقوق مالی زن بر شوهر از نظر حقوقی و قانونی چی گونه است؟
شامل موارد مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث میباشد.
امروز در این باره بحث میکنیم، با ما باشید. اندازه ای که استقلال مالی و شخصیتی داشته باشند، خوش دارند که از حمایت‌های مالی و معنوی مرد زندگی خود برخوردار باشند. اما گاهی دیده می شود که به دلیل موارد چون خسیس بودن مرد، بی‌مسئولیتی، مشکلات اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگری، زنان از این حق خود محروم می گردند. ملاله باشنده ولایت پروان که 13 سال از عروسیش می گذرد می گوید شوهرش هیچ توجهی به ضرورت‌های مالی او ندارد.
اینکه خانم خانه هستم، بیکار هستم، اولاد ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده، خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشد. باز یا مادر پدر یک مقدار پیسه که داشته باشم برام میتمه خرچه اولادا میکنم. من از این زندگی واقعا خسته شدم.
شاید بعضی شوهران دلایل برای بی‌اعتنایی در قسمت دادن پول به زنان خود داشته و فکر میکنند که شاید زنانشان پول را در جاهای بیمورد مصرف کنند. اما قرار معلوم مواردی وجود دارد که شماری از شوهران نسبت به مخارج خانه بی توجه و به نیازهای زن و زندگیشان رسیدگی نکرده و این همه بار مسئولیت را به دوش زن خود می اندازند. سکینه باشنده کارتی 4 کابل که برای تعدادی از دختران خردسال در خانه اش تدریس می کند می گوید با مقدارایی که از این طریق به دست می آورد بیشتر مواد ضرورت خانه را او خریداری می کند، در حالی که به گفته وی این کار مسئولیت شوهرش است، زیرا او معاش زیادتر هم دارد. وی می افزاید
مصرف خانه می زن، مصرف اولادایم است. با وجود که شوهر ما یک بلند است، معاشش احساس مسئولیت در مقابل خودم و اولادم هم ندارم. بعضی وقتا هم شده که ما میمان دفتر خانه آمده ضرورت داشتیم که پیسه که ما خرچ کنم یا چی کنم رو شدیم قرض کردیم. دیگه وقتایی شده که پیسه تا پیش ما پیروپام نبوده. یک خانم توقع داره که وقتی که شوهرش معاش بگیره، فرض مثال این دربز یا سرپس بس هرچی کس به خانم خود بده، امو احساس کم بوده باید یک خانم نکنه.
این گونه مردانی که نیازهای پولی همسران خود را مد نظر نمی گیرند، چی دلایلی بر این کار خود دارند؟ در این مورد از ولی جان باشنده ولایت لغمان بشنوید.
زندگی ما خوب است، با کسی دست ما دراز نیست، چیزی که ضرورتش باشه او را با شما خودم میاریم، دیگه به این اجاد نیست که پیسی نقد برش بدیم.
با گفته خانم ناجیه، یک تن از زنان فعال حقوق زن، برخی از مردان به خاطری که در خانواده خود قدرت اول باشند و همسرانشان از آنان اطاعت بکنند، آنان را از نظر مالی در تنگنا قرار داده که این نوع رفتار بیشتر در قریه ها و مناطق دورافتاده افغانستان رایج است.
زنانی که جامعه در خانواده به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکردن و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده دارند، جامعه جهانی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه بر خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی میباشد.
در رابطه با عدم پرداخت پول به خاطر ضروریات زن از طرف شوهر، با وجود توان مالی آنان، از زبان قاضی امان الله، یک تن از آگاهان امور اسلامی، توضیحاتی را بشنوید.
زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک می باشد. دین مبین اسلام از قرن قبل حق مالکیت به زنها به رسمیت شناخته و